بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به حجامت. روايات ما فرمايند که هرگاه خون تبیغ کند حجامت کنید تا خون شما را نکشد. بحث سر کلمه تبیغ در چه صورت تبیغ محقق میشه؟ عرض شد کلمه تبیغ احتمالاتی دارد. یکی زیادی خون است، غلبه خون. دومی غلبه خون و چیرگی خون بر طبایع دیگر. سوم به معنای هیجان و استراب. هیجان خون است و استراب خون. دلیلش روایاتی که می‌فرماید اذا هاج به احدکم الدم فلیحتجم. هر گاه در یکی از شما خون هیجان کند فلیحتجم، حجامت کند. فربما تبیغ به الدم فیقتله. چه بسا در این صورت هیجان خون تبیغ کند و سبب کشتن شخص بشه. یا اون روایت دیگری که بفرماید اذا ثار به احدکم الدم فلیحتجم لا یتبیغ بهی فیقتله. خون تبیغ نکند و او را بکشد. پس این دو روایت یکی می فرماید اذا هاج به احدکم الدم فلیحتجم، چه بسا اگر خون هیجان کند در یکی از شما حجامت کند، چه بسا خون تبیغ کند و صاحبش را بکشد. اذا ثار بكم الدم به احدكم الدم فليحتجم لا يتبیغ به فيقتله، تبیغ نکند در او و او را بکشد. پس این کلمه هیجان و ثوران و استراب و پرتحرکی و فشار وارد کردن روی رگ در روایات ما آمده و همراه با تبیغ ذکر شده. ولی مشکل اینجاست، مشکل این است که می‌فرماید اگر خون هیجان کند حجامت کنید، چه بسا خون تبیغ کند در این حال و شما را بکشد. معلوم میشه هیجان خون و استراب خون و فشار وارد کردن خون و فوران خون، این خودش خود تبیغ نیست که ما مثلا معنا کردیم تبیغ به هیجان و استراب. از این روایت استفاده میشه که هیجان و استراب و فوران خون این خود تبیغ نیست، بلکه مقدمه تبیغ است. اذا هاجه حجامت کنید، اذا ثار الدم اگر خون هیجان پیدا کرد، اگر خون استراب و فوران پیدا کرد حجامت کنید، تا این که قبل از آنی که تبیغ کند و شما را بکشد. ببین، پس یک هیجان است و یه تبیغ است و یه کشتن، یه فوران است و یه تبیغ است و یه کشتن. پس معلوم میشه ممکن حالت هیجان محقق بشه اما تبیغ محقق نشه، حالت فوران محقق بشه اما تبیغ محقق نشه. ولی در هر حال حجامت موقع تبیغ، موقع هیجان خون و فوران خون واجبه. اینجا میفرماید فلیحتجم، هرگاه خون هیجان پیدا کرد یا ثوران پیدا کرد حجامت کنید. پس خود هیجان و خود ثوران سبب حجامت هست، لازم انسان حجامت کند، هرچند به مرحله تبیغ نرسد. مگر اینکه بگیم تبیغ خودش یک حالتی از حالات هیجان و حالات استراب و ثوران است. البته از روایات ما استفاده میشه چه بسا خود حجامت سبب هیجان خون بشه. روایتی داریم که هرگاه پیامبر حجامت میکردن خون در ایشون هیجان پیدا میکند، خون در ایشون هیجان پیدا میکند. هرگاه پیامبر حجامت میکردند خون در ایشون هیجان پیدا میکرد و با آب سرد میشستند تا گرمی خون فروکش کند. البته شاید مراد از هیجانی که قبل از حجامت است و این هیجانی که بعد از حجامت تفاوت داره. اون هیجانی که قبل از حجامت منجر میشه به تبیغ و کشته شدن، ولی حجامت بعد، هیجان بعد از حجامت چیزی مهمی نیست و یک آب سرد شستن تموم میشه. این هیجان غیر از اون هیجان، اون هیجان معلول زیادی خون و چیرگی خون و آلودگی خون و غلظت خون و امثاله، ولی این هیجان مال خالی شدن رگها و شتاب پیدا کردن حرکت خون که انسان احساس گرمی کند. یه مورد دیگری هم داریم میفرماید که در روز سه‌شنبه حجامت نکنید. بعد میفرماید که درباره حجامت سه‌شنبه، درباره سه‌شنبه چی میفرماید مردم؟ این مردم میگن روز سه‌شنبه روز خون است. امام میفرماید راست میگن، روز خون است، بس بهتر اونا به هیجان نیارن در روز خودشو. یعنی چی؟ یعنی اگر حجامت کردی در روز سه‌شنبه خون به هیجان میاد، بهتره تحریکش نکنید در روز خودش، چون هیجانش مضر خواهد بود. پس هیجان اینجا بعد از حجامت فرض میکنه، نه قبل از حجامت. این هم هیجان بعد از حجامت است، ولی شاید مراد از هیجان در اینجا اعدام، همون گونه که در روایت دیگر ادامه خونریزی، استدامه خونریزی، خونریزی همینجوری ادامه پیدا میکنه، قطع نمیشه. سه‌شنبه مراد از هیجانش به این معنا، اینا در روز خودش تهیج نکنید، به هیجان نیارید، چون اگر به هیجان آوردید دیگه بس بند نمیشه خون. نه به معنای این است که منجر به تبیغ بشه و به تالی انسان را میکشه، این هم میکشه، منتها به خاطر خونریزی زیاد، نه به خاطر تبیغ عرض شد. علی حال در کتب لغت یکی از معانی تبیغ همون هیجان قرار میدن، همون استراب خون، فشار آوردن خون روی دیواره رگهاست که تعبیری از فشار خون است. و معید این مطلب که بله، معید این مطلب این روایت است که میفرماید کل رمان بعد الحجامه رمانا حلوا فانه یسکن الدم. انار بخورید بعد از حجامت، انار بخورید، انار شیرین، چون انار شیرین حجامت را تسکین میدهد، خون را تسکین میدهد. خون را تسکین میدهد یعنی خون بعد از حجامت هیجان پیدا میکنه و خوردن انار او را تسکین میدهد. دیگه فرمای شیرین بخورید، دیگه اختصاص به انار نداره. نه، انار داره علت میاره، فرماید تسکین میده خون را، یعنی اگر خون قند خون کم بشه خون فوراً پیدا نمیکنه، هیجان پیدا نمیکنه، برعکس. ولی اینجا میفرماید تسکین میده خون را، پس باید فرض کنیم برای خون بعد از حجامت یه هیجانی یا استرابی که این تسکینش بده. خیلی خوب، به هر حال هیجان خون خودش سبب حجامت است و حجامت موقع هیجان خون لازم است. روایتش فاذا هاجب کدم، اگر خون هیجان کند، لیلن کان او نهارن، چه شب باشه چه روز باشه، فقر آیت الکرسی و احتجم، آیت الکرسی را بخود و حجامت کن. و اما تبیغ به معنای خشکی، عرض شد که تهییج هیجان دو معنا داره، یه معناش استراب است و جوشش است، یه معناش هم خشک شدن است. آیه قرآن راجع به گیاهان فرماید فتهیجو فتراه مصفر را، هیجان پیدا میکند و زرد میشه، یعنی خشک میشه. اینجا هم دلیل داریم، روایت داریم که فرماید بله بعد از حجامت، یا مفرماید که الباقلا یولد الدم الطری، خوردن باقلی سبب تولید خون تازه است. یعنی خون دو حالت داره، یکی خون تر و تازه است، یکی خون غلیظ و خشک. یه مقدار از مواد مایع خودش را از دست داده یا غلظتش زیاد شده، حالت خشکی پیدا کرده. من باقلی بخورید خون تر و تازه تولید می کند. پس این خون تر و تازه در مقابل خون سوخته است. هیجان به معنای سوخته، هیجان یعنی غلظت پیدا کرده است. و اما معنای آخر تبیغ و تبیغ همون تحیر و تردد هست. معنای آخر تبیغ یعنی تحیر و تردد هست. این معنای آخر تبیغ، اونی که در کتب لغت بفرماید تبیغ الماء یعنی راهش بسته بشه و به چپ و راست جوب میزنه، این میشه تبیغ. حقیقت تبیغ شاید بگیم بسته شدن رگ است و تنگ شدن رگ که برای مقدار خون جوابگو نیست، این حقیقت تبیغ. اینجا می فرماید حجامت باید بکنید. فرماید اذا صار او هاج الدم به احد کن فلیحتجم لا یتبیغ بهی فیقتلهو. بله، اینجا بفرماید اول هیجان خون، اول فوران خون هیجان خون که منجر به تبیغ حجامت کند، تبیغ نکند یعنی راه بسته نشه. حالا که خون با قدرت داره پمپاژ میشه، با فشار داره پمپاژ میشه و در رگها حرکت میکند، حالا این احتمال هست که این راه یه دفعه بسته بشه و سبب انفجار رگ بشه، سکته مغزی و امثال اون که فیقتل انسان را میکشه، به این شکل میکشه، یا سکته مغزی یا خونریزی داخلی است. به این ما از این روایت بتونیم شاید به دست بیاریم. فرمان اذا شبع الرجل ثم احتجم، اگر شخص سیر بشه و حجامت کند، اجتمع الدم و اخرج الدم، خون جمع میشه و با فشار بیماری را خارج میکند. و اذا احتجم قبل الاکل، اگر قبل از قضا خوردن حجامت کند، خرج الدم و بقی الدم، خون خارج میشه و بیماری میماند. پس معلوم میشه بیماری چیزی است که در رگ رسوب میکنه و در رگ جمع میشه، نیاز به فشار زیاد خون که او را خارج کنه از بدن. میفرماید قضا بخورید قبل از حجامت، حسابی قضا بخورید، چون انسان وقتی حسابی قضا میخوره مقدار خون در رگها زیاد میشه، فشار خونم زیاد میشه، دفع خون زیاد میشه. این رسوباتی که در موی رگها جمع میشه و فشار خون خارج میشه، که اینا ازش تعبیر شده به بیماری. این رسوب بیماری ازش تعبیر، این لختهای خونی که در رگها هست به بیماری ازش تعبیر شده، که میفرماید کاری کنید که فشار خون زیاد بشه و اینا را بیرون کند، کاری نکنید که فشار ضعیف باشه، نتونه این بیماری ها، این لخته ها، این رسوبات را بیرون کند، خودش بیرون بیاد، خود خون بیرون بیاد، این فایده نداره. اگر فشار نباشه خود خون بیرون میاد، ولی اگر قضا خورده باشی و فشار خون زیاد باشه، فشار وارد میکنه، با قدرت جریان دارد، این خود خون خارج نمیشه، این رسوبات را جمع میکنه و با هم دفعش میکنه بیرون. اجتمع الدم، خون جمع میشه و اخرج الدم، بیماری را خارج میکنه. چطور اجتمع یعنی روی جمع میشه؟ مثلا یک دشمنی را میخوان ترد کنن، بیرون کنن، اینجور این حالت هست، اینا جمع بشه، این خون مقدارش زیاد بشه و این دشمن بدن و بیماری از خون از بدن دفع و از رگهای خونی دفع میکنه و از زخمای حجامت خارج میشه. ملا بلا فاصله تاتوري نيس ملا حجامات خوب دو مطلب از این روایات استفاده میشه از کل روایات. یکی این است که چیزی که ما از حجامت انتظار داریم، یکی این است که غلبه خون را کم کند، زیادی خون را کم کند، هیجان خون را از بین ببرد، استراب خون و فشار خون را از بین ببرد. انتظار داریم هم آلودگی خون را از بین ببرد، برطرف کند و خون صاف بشه. این انتظار هم داریم، چون خون وقتی خارج شد، به خصوص لخته ها و مشکلات خون، اسفل خون خارج شد، خون صاف میشه. خونی که تولید میشه با تناسب درست خون صاف تولید میشه. در یه روایت بفرماید ثلاث سکرات بعد الحجامه، سه تا قند بعد از حجامت، یورد الدم الصافی، خون صاف وارد بدن میکند و یقطع الحراره، گرمی خون را قطع میکند. روایت دیگر از امام حاجی صلوات الله علیه و سلم، کل رمان بعد الحجامه، انار بعد از حجامت بخورید، رمانا حلوا، انار شیرین، فانه یسکن الدم، خون را تسکین میده و یصف الدم فی الجوف، خون را صاف میکنه. البته ما این انتظار را از حجامت داریم که خون را صاف کند، آلودگی خون را برطرف کند، غلظت خون را برطرف کند، ولی به شرط اینکه چیزهای مفید هم باید مصرف کند، مانند قند و انار بعد از حجامت. بله، چیز دیگری که ما انتظار داریم از حجامت این است که خونی که سوخته و خونی که مدت طولانی مونده، این را خارج کند و جایگزین کند، بدن او را جایگزین کند. هر این ترکیبات خون هم عمری داره. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود ان هذه الدمامیل، این دمل هاست، والقروح زخم هاست، اکثرها من هذا الدم المحترق، بیشتر اینها از خون سوخته است. اینایی که مراجعه میکنن بدنش پر از دمل، پر از جوش، پر از خال، این مال خون سوخته است. الذي لا يخرجه صاحبه في ابانه، مال خون سوخته ای که مکسش زیاد شده و اون از در زمان خودش خارج نمی کند. معلوم میشه ابانه میفرماید لا يخرجه في ابانه، در زمان خودش. این دلالت دارد برای این است که خون هم عمر داره، ابان داره، ابان یعنی عمر یا مدتی داره، وقت محددی داره. اگر در وقت محدد از بدن خارج نشد یا جایگزین نشد، برای بدن ضرر دارد، آسیب جدی میزند، باید خارج بشه. یه روایتی داره دیگری داریم، میفرماید که درباره مقدار حجامت، یخرج من الدم بقدر ما ترى من تغیره، چه مقدار خون باید خارج کرد در حجامت. امام میفرماید باید نگاه کنید مقدار تغییر خون، اگر زیادی تغییر کرده، از حالت عادی در اومده، زیاد خون خارج کنید. اگر زیاد تغییر نکرده، خون صاف رقیق بدون مشکل، کمتر خون خارج کن. یخرج من الدم بقدر ما ترى من تغییره، خارج می شود یا خارج میکنید از خون به مقدار تغییری که در اون میبینید. خب تغییر یعنی چی؟ یعنی خون نرمال، صفات خون نرمال را ندارد، تناسباتش، تناسب ترکیباتش درست نیست. البته این دو تا احتمال داره این مسئله. یه احتمال این است که به مقدار تغییر خارج کنید. کمی و زیادی خارج کردن تابع مقدار تغییر است. نگاه کن خون را، اگر دیدی زیاد تغییر کرده زیاد خون بکش، اگر کمتر تغییر کرده کمتر تغییر خون بکش و خارج کن. یه احتمال دیگری این است که انقدر خون خارج کن که تغییر از بین میره، خون صاف در بیاد. همین مکیدن و خارج کردن خون را ادامه بده تا جایی که خون صاف بیاد. هر چی خون تغییر کرده و ژلاتینی و سیاه و اشقال اینا بذار بیاد تا اینکه خون صاف بیاد. این احتمال هم داره، هر دو احتمال هست. خیلی خوب، از مجموعه این روایاتی که خوندیم استفاده میشه که حجامت ضروریه در مواردی که ذکر خواهیم کرد. یکی از این موارد زیادیه مقدار خون است، نسبت خون و مقدار خون زیاد بشه. یک دوم، غلبه خون بر دیگر طبایع است. خون اگر بیشتر از طبایع دیگر شد اینجا باید حجامت کرد. سوم، چیرگی خون بر انسان، غلبه خون بر انسان، بر شخص، تا جایی که از خود خون و رنگ خون بر صورت و ظاهر بدن ظاهر بشه، صورت قرمز بشه، بدن قرمز بشه، این چیرگی خون بر خود انسان است، اینجا باید حجامت کرد. چهارم، حالت هیجان خون و استراب شدیدش که تعبیر میشه امروزه به فشار خون، اینجا باید حجامت کرد. پنجمین مورد، غلظت خون و از دست دادن تراوت است. ششمین مورد، تنگ شدن رگهای خونی و بسته شدن رگهاست و زیادی رسوبات خون. هفتمین مورد این است که خون آلوده بشه، مواد زائد خون زیاد بشه، این هم حجامت لازمه. هشتمین مورد این است که خون از حالت خودش تغییر کند، تناسب ترکیباتش تغییر کند، زیاد و کم بشه، مثل زیادی چربی خون، قند خون، گلبول قرمز و امثال این، اینجا هم باید حجامت کرد. نهمین مورد، مکس خون. خون اگر زیادی مکس کرد، گلبول ها پیر شد و این جایگزین نشده، اینجا باید حجامت کرد. این موارد از روایات استفاده میشه. البته هر کدوم اینا ممکنه به تقسیماتی هم تقسیم بشه. تمیز کردن بین این موارد هم نیاز به تجربه داره و بررسی داره، ولی خب ما خیلی در این باره نیازی نیست تحقیق کنیم. مهم این است که علائم خون را بشناسیم، مهم علائم تبیغ و علائم خون را بشناسیم. حالا رسیدیم به علائم، علائم غلبه خون، علائم هیجان خون، علائم تبیغ، علائم هیجان خون. چند چیزی روایات ذکر میکنه. اولین چیز جوش، البثرتو فی الجسد، همون جوشی که روی بدن میزند. خب این جوشی که روی بدن ظاهر میشه، خصوصا صورت و از اون مهمتر محل حجامت، اگر جوش بزنه اینجا دیگه این نشانه خون است و غلبه خون و هیجان خون، اینجا معنیش زیادی خون است یا تبیغ خون به هر معنایی که قبلا ذکر کردیم. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که می‌فرمایند ان للدم و هیجانه ثلاث علامات، برای خون و هیجان خون، هم برای خون هم برای هیجان خون، سه تا علامت هست. البثرتو فی الجسد، همون جوشی که به بدن میزنه، و الحکه خارش، و دبیب و دواب، حرکت حشرات جنبنده ها. خب اینجا معلوم میشه که خون غیر از هیجان، چون خون هیجان بر خون عطف شده، ان للدمی برای خون و هیجان، پس معلوم میشه هیجان غیر از خون است. از خود خون چی اراده میشه؟ خود زیادیش، زیادی خون و غلبه خون از کلمه خون اراده میشه، و این غیر از هیجان و استراب خون، چه بسا هیجان در کمی خون هم محقق بشه. وقتی میفرماید علامت خون و غلبه خون جوشی که به بدن میزند، معناش این نیست که حتما باید تمام بدن جوش وجود بیاد، نه، یه دونه هم باشه کافی، این خودش نشانه است، مهم نشانه شه، و این خودش نشانه است و علامتیست بر این است که اگر حجامت نکردی ممکنه این جوش تو کل بدن پخش بشه، هر جای بدن ممکنه این جوش به وجود بیاد. الان بخونیم یکی از علائمش. شاید از این مورد این روایتیست که یک جوشی به نام حره، حره یعنی یه جوشیست که سوزناک است و دردناک است. این فرماید که بله، یه جوشی بر انگشتان پیامبر ظاهر شده است. فوضع یده علیها، دستشون روی اون جوش قرار دادن و فرمودن اللهم مطفی الکبیر، خدای بله، اللهم مطفی الکبیر، خداوندیست که چیز بزرگ را خاموش میکنی و مکبر الصغیر، کوچک را بزرگ میکنی، اطفئها عنی برحمتک، این حره، این جوش سوزناک را از من خاموش کن به رحمت خودت. پس معلوم میشه این شبیه به آتش است که امام پیامبر میفرماید خاموش کن. بعضی جوش ها سوزناک است، مثل زوناس، جوشی است که سوزناک است. اینا هم معلول خون هست و درمانش هم حجامت است، و خیلی بعید نیست بلکه همونه که برماید راجع به غرور جوانی، این جوشی که در جوانها، در صورت جوانها وجود میاد. این علامت اول بود. علامت دوم خارش است. در یه روایتی است که سندش هم معتبره، از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه که فرمودند علامات الدم اربع، علائم خون چار تاست: الحکتو خارش، والبثرتو جوش، والنعاس خوابالودگی، و دوران سرگیجه. خب این روایت یکی از علائم خون خارش در بدن قرار میده. اینجا بحث هیجان و اینا نیست، علائم خود خون است، یعنی زیادی خون، علامت خود خون است، علامت هیجان نیست. در روایت قبلی علامت هیجان و خون، علامت خون و هیجان، اینجا علامت فقط خون، یعنی زیادی خون، حالا نهایتا غلظت خون. البته مراد از این خارش، این خارشی است که ممکنه در بعضی جاهای بدن به وجود بیاد، او خارشی است که مثلا در کل بدن و همراه با ریزش پوست باشه نیست که گریگو، اون یک بیماری مستقلیست، معلول یک خللی که در کبد هست، نه اون خارش نیست. خارچند اون درمانش هم حجامت در پا سه مرتبه، ولی این خارشی که میگیم اون خارش نیست، خارش گری نیست، این خارش معمولی ممکنه در بعض جاهای بدن به خصوص محل حجامت هست. این علامت دوم. علامت سوم دبیب الدواب. طبيب الدواب معناش احساس، معنى دقيق شنو احساس راه رفتن حشرات روی بدن آدم احساس میکنه، چیزی وجود نداره، حس میکنه مثلا زیر آستینش چیزی داره راه میره، دست میزنه ببینه چیزی نیست، این بهش میگن دبیب دواب. دبیب یعنی راه رفتن، دواب یعنی این حشرات و جنبنده هاست احساس میکنه فقط. البته این احتمال هم هست که مراد همون مرمر کردن دست پاست، ولی بعیده، چون مرمر کردن معلول کمی کمخونی است و معلول غلظت خون نهایت است. این سومین علامت، چهارمین علامت دوران هست، سرگیجه. علامتش سرگیجه، وقتی انسان مخصوص پا میشه یا از پله میره بالا احساس میکنه که سرش داره میچرخه یا گیج میره یا مثلا زمین و اطرافش داره میچرخه، دوران رأس، سرگیجه. اینایی که ثابته حس میکنه داره حرکت میکنه، این علامت خون است و این علامت فشار خونم هست. مهم این است که احساس سنگینی در سر است و سرگیجه است. این روایتش هم که قبلا خوندیم، روایت امام کاظمی که از نظر سند هم معتبره. پنجمین علامت خواب آلودگی، زیاد انسان احساس نیاز به خواب میکنه، احساس هر چندم بخوابه هنوز هم نیاز به خواب دارد، میل به خواب دارد، محل به استراحت دارد، اون نشاط و حیویتش را از دست میدهد. زیاد خوابیدن، سنگینی سر. ششمین علامت سرخی صورت است که از امام صادق فرماید کان اذا اعتل انسان من اهل الدار، هرگاه یکی از اهل خانه بیمار میشد، قال انظروا فی وجه امام، فرماید صورتش را نگاه کنید. فان قالوا اصفر، اگر گفتن زرد است، قال هو من المرة الصفراء، این بیماری از صفرا. فیامر بماء فیسقى، امر میکنه بهش آب بده. و این قال احمر، اگر فرمودن صورتش قرمز است، قال دمون، این معلول خون است، فیامر بالحجامه، حجامت کنید. البته هر صورتی که سرخ است نشانه خون نیست، اگر سرخی صورت همراه با بیماری باشد این نشانه خون است. احتمال دارد این سرخی صورت معلول تب باشد یا تب درونی باشد، این مراده. و جهت این روایتی است که امام کاظم مبتلا به تب شدند، فاحتجم فذهب عنه الحمى، حجامت کردن و تب برطرف شد. دو تا علامت دیگر هم میتونیم اضافه کنیم. یکی تیرگی چشم است. چشم اگر تیره شد این نشانه زیادی خون است، چون خون داره روی چشم فشار میاره. یکی هم سردرد، این هم تیرگی دید، چشم دید، تیرگی دید هست. و یکی هم سردرد، یکی هم احساس گرمی. این بخاطر این روایت که من الحجامت تجلو البصر، حجامت بینایی را جلا می دهد، و تنفع لوجع الرأس، برای سردرد مفیده. اون روایتش بعدت خواهد آمد. هفتمین علامت تب است. البته مراد از تب اینجا احساس گرمی، نه تب معمول، احساس گرمیست. این تب احساس گرمیست. روایتی از حضرت امیر صلی الله علیه و سلم که ان حضرت امیر کان اذا دخل الحمام هاجت به الحراره، هرگاه وارد حمام می شدن گرمی در بدنشون به هیجان میاد، یعنی بدنش گرم میشه، احساس گرمی میکنه. صب علیه الماء البارد، او بسرد رو خودشو میریختن فتسکن الحراره، این گرمی مال تب نیست، این تب نیست، این چیزی دیگه است. روایت دیگری روایت عبدالرحمن بن عمرو بن اسلم قال رأيت ابا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام، دیدم امام کاظم احتجم یوم الاربع، روز چهارشنبه حجامت کردن، که روز چهارشنبه حجامت خیلی بده، و هو محمومون تب داشتن، فلم تترک هو، تب را رها نکرد، فاحتجم یوم الجمعه، روز جمعه حجامت کردن، فترکت تب را رها کرد. البته احتمال این هم هست که مراد از تب همون تب معمول باشد. البته روایتی هم داریم دالست بر این است که خود حجامت سبب تب درون و گل گرفتگیست. روایتی که ان نبی کان اذا احتجم حاجب الدم، پیامبر هرگاه حجامت می فرمودند خون در بدنشون هیجان پیدا می کرد و تبیغ و تبیغ می کند، فاختصر بالماء البارد، و آب سرد می شستند لیسکن عنه حرارت الدم، گرمی خون ساکن بشه. این گرمی گرمی تب نیست، این گرمی گرمی خون است. بعد از حجامت وجود بیاد، ولی خب منافاتی نداره که این خود حجامت هم درمان این سخ گرمی است. هرچند این روایت خب ما خوندیم که حجامت درمان تبیغ است، حالت تبیغ را برطرف میکنند، این روایت میگه خود حجامت سبب تبیغ بشه. باید بگیم این گرمی و این تبیغ غیر از اون گرمی که علامت خون است و باید حجامت کرد. حالا یه حال به طور کلی باید قبول کنیم که حجامت گرمی بدن را میگیره، گرمی زائد بدن را میگیره، و معیدش این روایت که درباره حجامت کودک در نقره، یعنی پشت سر بالای گردن، فرماید که در هر ماه حجامت کنید. امامی فرماید فإنها تجفف لعابه، آب دهان را خوش میکنه، رطوبت بدن را کم میکنه، و تهبط الحرارة من رأسه و جسده، گرمی سرش را و بدنش را پایین میاره. این بحث تموم شد. بحث بعدی راجع به موضع حجامت، کجا بایستی حجامت کرد، در صورت تبیغ خون و غلبه خون و زیادی فشار خون و امثال این هاست. البته قانون این است که خون را باید خارج کرد به هر شکل و به هر نحو، از هر جا، از هر جای بدن باید خون را خارج کرد. روایت می‌فرماید ولی به مشقصند، هر چند بانو که پیکان، خون را خارج کن. اگر تبیغ هیجان باشه معطلش نکن، اگر فشار خون رفت بالا معطلش نکن، خون را خارج کن. مهم نیست از هست کجاست، نه زمان معینی داره، نه مکان معینی داره، نه ساعت معینی داره، نه جای معینی داره، ولی از مجموع روایات استفاده میشه بهترین حجامت، حجامت کمر هست، بین دو کتف، یا حجامت اخدعین. در روایتی ان رسول الله کان یحتجم فی الاخ، ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان یحتجم فی الاخدعین، در دو طرف گردن حجامت میکردن. فاتاه جبرائیل عن الله تبارک و تعالی به حجامت الکاهل، جبرائیل نازل شد و حجامت کاهل برای پیامبر آورد و سفارش کرد. فاتاه جبرائیل عن الله، از طرف خداوند تبارک و تعالی است. این همون امتیاز طب اسلامی، خیلی از درماناش و کل درماناش از طرف خداوند تبارک و تعالی. به حجامت کاهل، کاهل یعنی کمر بین دو کتف. از کلمه کان یحتجم استمراریت و دوام استفاده میشه، یا بار نبود، مداوم پیامبر از اخدعین، از دو طرف گردن حجامت میکردن. بعد جایگزین شد، جبرائیل نازل شد و حجامت کاهل را جایگزین کرد، این هم مداومت داره. پس این حجامت شایع هست. خب این روایت هم فایده مشخص و معینی برای حجامت، این حجامت ذکر نکرده که درمان فلان بیماری یا فلان بیماری، پس معلوم میشه این مراد همون کم کردن مقدار خون و برطرف کردن تبیور و هیجان خون است. و معید این مطلب، این مطلبی است که در رساله ذهبیه آمده، فرماید که درباره فست، در این که فست ینوب عن حجامت الاخدعین، فست کردن جایگزین حجامت دو طرف گردن هست. مهم از این مجموعه روایت استفاده بشه که مهم خارج کردن خون چی به وسیله فست، چی به وسیله حجامت دو طرف گردن یا حجامت کمر. البته روایات ما علی خواهیم هم خوند انشاءالله، می فرماید حجامت خونش را از رگهای ریز می گیره. از این روایت استفاده می کنیم که جایی که رگ درش باشه، رگ بزرگ باشه، نباید حجامت کرد. عرض کردیم که از هر جا می تونه حجامت کند، ولی این نکته را هم باید رعایت کنن که از هر جایی که رگ زیاد باشه، رگ درش باشه، نباید حجامت کرد. این بحث تموم شد. بحث بعدی راجع به زمان حجامت. عرض شد که حجامت تبیغ زمانی نداره، روز باشه، شب باشه، اول، ولی یه روایتی داریم دال است بر این است که بهتر آخر روز انجام بدن. این روایت از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماد اذا ضر به احدکم الدم فلیحتجم، اگر خون برای یکی از شما ضرر داشته باشد بس حجامت کند، لا یتبیغ بهی فیقتل، و تبیغ نکند تا او را بکشد. فاذا اراد احدکم ذلك فلیکن من آخر النهار، اگر کسی بخواهد حجامت کند بس آخر روز باشد. پس این اختصاص داره به حال تبیغ، یعنی حتی روز پنجشنبه، روز پنجشنبه روایت میفرماید صبح حجامت کنید، خواهیم خوند انشاءالله. ولی از این روایت استفاده میشه برای تبیغ آخر روز باید حجامت کرد، حتی اگر هم پنجشنبه باشه. این راجع به حجامت نوع اول که حجامت تبیغ است. حجامت نوع دوم حجامت درمانی است، اینی که مجای معینی دارد و زمان معینی دارد و درمان یک بیماری مشخصی باشد، حجامت به خاطر اون بیماری خاص انجام داده میشه. و روایات هم فواید حجامت به اعتبار محل حجامت فوایدش را متفاوت ذکر کرده، به اعتبار محل حجامت، به اعتبار زمان حجامت. حجامت سر فوایدی غیر از حجامت کمر دارد، حجامت کمر غیر از فوایدش، غیر از حجامت قطنه، یعنی انتهای ستون مهره هاست، حجامت قطنه غیر از حجامت فوایدش، غیر از حجامت ساق دفاع، حجامت ساق دفاع فوایدش غیر از حجامت ران، حجامت ران فوایدش غیر از حجامت پشت سر برای گردن نقره، و این هم فوایدش غیر از حجامت کف پاست. قانونش این است که در این حجامت باید خون حد الامکان خون موضع و عضو بیمار را خارج کرد، باید خون عضو بیمار را خارج کرد، و قانونش این است که زیر اون عضو، همیشه باید زیر اون عضو بیمار حجامت کرد. به این شکل خونش خارج شده و از روایات ما استفاده میشه که مشکل هر عضوی معلول خونش است. اون خون اون عضو مشکل پیدا میکنه و عضو بیمار میشه. اگر خون اون عضو را خارج کردیم و تخلیه کردیم، بیماریش هم برطرف میشه، بیماریش هم از بین میره. به خصوص اگر این حجامت همراه با مکش خوب، با ایجاد خلاء و مکش خوب، این موادیست که در رگهای خونی و سبب بیماری شده، این لاقل اینا خارج بشه. این زوایدی که در رگهای عضو بیمار اینها سبب بیماری شده، با خارج کردن این مواد با فشار و با مکش، عضو سالم میشه، بیماریش برطرف میشه. با ایجاد خلاء، با ایجاد مکش و فشاری که روی رگ وارد میشه، این رگ ها هم به هم وصله، مثل لوله هاست. از یه جا که آب میکشی، آب کل شبکه به جریان میفته و حرکت میکنه. این خودش سبب درمان خروج پس بنابراین ما به یک نکته میتونیم اشاره کنیم و اون عملای جراحی که امروزه انجام میشه. عملای جراحی دو تا کار انجام میده. یک کار این است که با تیغ جراحی خون اون موضع را خارج میکنن. مثلا کلیه مشکل داره، با تیغ جراحی خون اون موضع و خون کلیه مشکل دار خارج میکنن، طبیعی خود به خود خارج میشه، یه امر طبیعی است. یک کار دیگه که طبیب انجام میده، خود کلیه را هم بیرون میکنه. دو تا کار، خود عضو را بیرون میکنه، بیرون میاره. ولی از روایات ما استفاده میشه همین خون بیرون آوردن خون عضو کافیه، خود خارج کردن عضو زیادی است. فرق طب اسلامی با طب های دیگر به خصوص طب کلاسیک در این نکته است. خود خارج کردن خون از اون موضع کافیه. این کاری است که جراح انجام میده خود به خود بدون توجه. اصلا خودش نمیخواد خون خارج بشه، میخواد کار خودش انجام بده، کلیه را خارج کنه، اون عضو را تکفاره کند. ولی روایت ما میگه نیاز به این کار اضافی نیست، همون خارج کردن خون کافیه. مشکل تو خود خون است. خون که خارج شد، عضو سالم میشه. اگر یه جایی عفونت میکند، عفونت در خود خونه. اگر مشکل پیدا کنه، مشکل در خود خون است. اگر خون خارج شد، خون جدیدی جایگزین میشه و عضو سالم میشه. این خون مکس کرده، اون رواسب، اون رسوبات، این مواد زائد، این هم دلیلش داریم. دلیلش این روایتی که قبلا هم خوندیم که یه عده‌ای آمدن نزد پیامبر و فرمودن یا رسول الله ان لنا جارا اشتكى بطنه. یه همسایه‌ای داریم شکم درد داره، شکایت میکنه از شکمش و درد شکمش. افتأذن لنا نداوی، به ما اجازه میدی که او را درمان کنیم؟ پیامبر فرمود به ماذا تداونه، با چی درمانش میکنید؟ قالوا، عرض کردن یهودیون ها هنا، اینجا یک طبیب یهودی، یعالج من هذه العله، این در شکم درد را درمان میکند. پیامبر فرمود به ماذا، با چی درمان میکند؟ قالوا بشق الباب، عرض کردم با پاره کردن شکم. فیستخرج منه شیئا، یه چیزی از شکم میاره بیرون خوب بشه. فکره ذلك رسول الله، پیامبر قبول نکردن و این عمل را کراهت داشتن. هیچ کاریست. فعاودوه مرتين او ثلاثه، دو سه مرتبه هی میرن و هی میان. ما مخواهیم این را درمان کنیم، مخواهیم عمل جراحی انجام بدیم، پیامبر میفرماید این کار نکنید. مرتبه سوم یا چهارم وقتی پیامبر دیدن دیگه اینا خیلی اصرار دارن، فرمود هر کاری بخوای بکنید بکنید. فعاودوه مرتين او ثلاثه فقال افعلوا ما شئتم، هر کاری دلتون میخواد بکنید. فدعوا اليهودي، به این یهودی گفتند و آمد و فشق بطنه و شکمش را پاره کرد و نزع منه رجرجا کثیرا، یا مواد دیه چیزای از شکم خارج کرد. ثم غسل بطنه، سپس شکمش را شست. ثم خاطه و را دوخت و دعواه و داروها بهش داد، فصح خوب شد. و اخبر النبی، پیامبر خبر دادن که شما نهی کردی، این عمل انجام شد و خوب شد طرف. و پیامبر فرمود این هم دارو و درمان است، ولی بهترین درمان است، داروی خوبی نیست. فرمود ان الذي خلق الادواء، او کسی که بیماری ها را خلق کرد، خداوند تبارک و تعالی است. جعل لها دواء، برای اونها درمانی هم قرار داده است. و ان خیر الدواء، بهترین درمان، الحجامت و الفصاد و الحبت السوداء، یعنی شونیز. بهترین درمان حجامت است، بهترین درمان فست است، خونگیری است، بهترین درمان سیاهدانه است. پس پیامبر میخوام بفرماید حجامت عمل کردن هم درمان است، ولی بهترین درمان نیست. بهترین درمان چیه؟ حجامت است یا فست. فرق عمل کردن با فست و حجامت چیه؟ در عمل سه تا کار انجام میدن، یکی شکم رو پاره میکنن، یکی اون عضو مشکل دار را خارج میکنن، و یکی هم خون افوان خارج میشه. سه تا کار، ولی در حجامت فقط یک کار اون خون خارج کردن است. نه شکم رو پاره میکنن و نه اون عضو را از بدن جدا میکنن. این بهتر از این روایت استفاده میشه، میلاک خارج کردن خون، نه خارج کردن عضو. به جای خارج کردن عضو باید خون اون عضو را خارج کرد. خب حالا برمیگردیم به حجامت، یک موضع خاص. فایدهش چیه؟ فایدهش این است که خون اون موضع را و اون عضو را خارج میکند و از فشار که خون روی اون عضو وارد کرده کم میکند. خون روی چشم فشار میاد. کسی که حجامت میکنه، اگر حجامتش اصولی باشه، همون جایی که نشسته چشمش باز میشه. علاوه بر این است که این خودش یه ریاضت و یک روزه برای سلولهای بدن. وقتی سلولهای بدن همیشه در معرض تهاجم غذاست، روزه گرفتن برای این سلول ها خوبه. با حجامت کردن یه جور روزه ایست، چون خون از اون عضو خالی میکنی، هرچند برای مدت کوتاه. یه روزه قهری و یه ریاضت قهری، این سبب میشه مواد زائد در سلول تحلیل، چربی زائد مصرف بشه، از سلول خارج بشه. این مانند روزه برای بدن. روزه برای بدن چیکار؟ چرا روزه سبب سلامتی است؟ به خاطر اینکه یه ریاضتی، معده یه مقدار استراحت میکنه، قلب یه مقدار استراحت میکنه، دیگه زیاد خون پمپاژ نمیکنه، کبد یه ذره استراحت میکنه، چون کبد غذا را میگیره و تبدیل به خون میکنه، کلیه را استراحت میکنه، و تحالیس همین جور کل اعضای و دستگاه‌های بدن استراحت یه جور استراحتی است برای این خارج کردن خون از عضو یه استراحتی برای سلولا یه ریاضتی یه روز گریز یه روز گرفتنی است و یک فرصتی برای ژن‌های سلول هاست که مواد زائده در خودش را خارج کند چون جهش ژن هاست به سبب موادی است که در اونها متولد میشه و سبب جهشش و هیجان ژن میشه روایت ما میفرماد خداوند ویروس سرماخوردگی بر ژن مسلط میکنه و اون مواد را از داخلش خارج میکنه حالا این حجامت شاید این خصوصیت هم داره این مواد زائد در ژن ها را خارج میکنه علایه حالا این یک تعدیلی ایجاد میکنه در اعضا و در سلول ها و حتی ممکنه در غدد بدن اینه یه تعدیلی وجود میاره غدد بدن شروع به کار نرمال انجام به نرمال کار میکنه به همین جهت میفرماید حجامت سر درمان همه بیماری هاست چون غدد مدیر بدن مدیر اداره کننده بدن و حرکت ها و کارهای غیر اختیاری انسان بدن در مغز است و غده هایی که در مغز هست اونا تنظیم میکنن وقتی حجامت کنید یه تنظیم یه تعدیلی در غده ها به وجود میاد و تا فرمان های درست صادر کند و کل بدن را سالم میکنه چون کنترل بدن در دست مغز است همین جهت ما اولین حجامتی که خواهیم خوند حجامت سر هست چون مهمترین حجامت است خب چون حجامت درمانی هدف خارج کردن خون و بیماری که در رگهای عضو است پس باید روزهایی که خون زیاد است به دنبال اون باشیم به دنبال روزهایی که خون زیاد باشه به دنبال اون ساعتی است که خون زیاد باشه چون خون حتی در یک روز ممکنه فرق کنه زیاد و کم بشه در ماه که یقینا زیاد و کم بشه به تبع ماه زیاد و کم بشه ساعتش باید بررسی کنیم چه موقعی خون زیاده پمپاژه خون زیاده و دفع خون و فشار آوردن خون روی موادی که در اعضا زیاد باشه باید به دنبال خون باشیم اون شرایطی که برای حجامت ذکر خواهد شد اینا همش مال حجامت درمانی است که ساعت معین روز معین هوا باید صاف باشه شکم باید پر باشه و امثال این هست اینا همه مال حجامت درمانی حجامت تبیغ این شرایط در اون نیست این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.